ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری هرانا از صدور کیفرخواست برای 8 نفر در ایزه به اتهام محاربه خبر داد. وزارت امور خارجه ایران تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک‌آمیز خواند. ناصر پاکدامن نویسنده و پژوهشگر ایرانی در فرانسه درگذشت. خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد کیفرخواست 8 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایزه با طرح اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه‌های مخالف نظام صادر شده است. محسن احمدپور، رسول بوداقی، بهمن بهمنی، بهروز سلحشور، وحید عباسی، رضا عرب‌پور، صادق قاسمی و اسماعیل موسوی نظری همکنون در زندان شیبان اهواز زندانی هستند و پرونده آنها به شعبه دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده. بر اساس قانون مجازات اسلامی متهمان به محاربه و افساد فی‌الارض ممکن است با مجازات اعدام مواجه شوند. در جریان اعتراضات سراسری 1401 در ایزه 7 نفر از جمله چند کودک و نوجوان با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک‌آمیز خواند. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی روز یکشنبه اظهار داشت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشوری که اندیشه تعرض به ایران را نداشته باشد نیست. وزیر خارجه آمریکا 30 فروردین در توییتی نوشته بود که کشورش متعهد است فعالیت‌های تدارکات نظامی ایران را مختل کند. آنتونی بلینکن افزوده بود افراد و شرکت‌های ایرانی و چینی که در چنین اقدامات بی‌ثبات کننده‌ای دست داشتند در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. ناصر پاکدامن نویسنده و پژوهشگر ایرانی بامداد یکشنبه 3 اردیبهشت در پاریس درگذشت. وی هنگام مرگ 91 سال داشت. ناصر پاکدامن در زمان انقلاب از بنیانگذاران و سخنگوی سازمان ملی دانشگاهیان بود. پس از انقلاب از دانشگاه اخراج و مجبور به ترک ایران شد. ناصر پاکدامن نوشته های فراوانی در عرصه سیاست و فرهنگ در دوره تبعید در پاریس به رشته تحریر درآورد. وی در دوران تبعید نشریه ادبی چشمانداز را منتشر می‌کرد و از جمله آثار او می‌توان به کتاب‌های درباره احمد کسروی و صادق هدایت اشاره کرد. همایش گفتگو برای نجات ایران شامگاه شنبه با برگزاری دومین نشست خود و با حضور بیش از 20 فعال سیاسی و مدنی از داخل و خارج ایران به کار خود پایان داد. سخنرانان در دومین نشست همایش گفتگو برای نجات ایران سرکوب معترضان را در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی محکوم و بر حمایت از آنها تاکید کردند. در همایش گفتگو برای نجات ایران در مجموع بیش از 40 نفر از فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق بشری گرد هم آمدند که در این میان 8 نفر از آنها از داخل زندان با ارسال پیام در این نشست مجازی شرکت کردند. در پی بالا گرفتن درگیری‌ها بین ارتش و نیروهای شبه نظامی در خارتوم پایتخت سودان، ایالات متحده و فرانسه دیپلمات‌های خود را از این کشور خارج کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که نبردهای شدید با استفاده از جنگنده بمب‌افکن‌ها و شلیک تانک‌ها در مناطق مسکونی در خارتوم دست کم 400 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای از اجرای عملیات نظامی برای تخلیه دیپلمات‌های این کشور خبر داد. خشونت‌های مرگبار را محکوم کرد و خواستار آتش‌بس فوری در سودان شد. بنابر برآورد حفاظت محیط زیست استان مرکزی 400 هکتار از تالاب میقان عراق شنبه شب در آتش سوخت. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از مدیر حفاظت محیط زیست استان مرکزی گزارش داد آتش سوزی از عصر شنبه تا بامداد یک شنبه ادامه داشت و علت آن اصابت سائقه به نیزارها بوده است. یوسف یوسفی با اشاره به اینکه آتش سوزی در ضلع شرقی تالاب روی داد اذعان کرد این آتش سوزی موجب آلودگی محیط زیست شده است. تالاب میقان از جمله 10 تالاب عمده ایران و زیستگاه 140 گونه پرنده است و سالانه 53 گونه پرنده مهاجر وارد این تالاب می شود. اعتصابات کارگران که در روزهای اخیر در واحدهای متعدد صنعتی ایران جریان داشت، بنابر گزارش‌ها و ویدیوهای دریافتی روز یک شنبه سوم اردیبهشت نیز ادامه یافته است. اعتراض و اعتصاب کارگران به وضعیت و مشکلات معیشتی به تعطیلی ده ها واحد صنعتی در ایران منجر شده. رویا ملکی در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، از او درباره این اعتصابات پرسیده است.
اعتصاب یه چیز بسیار سختیه برای کسی که میره تو اعتصاب، زندگیش رو داره میذاره. واقعیت هم اینه که از ناچاریه و از این سرکوب بیرحمانه است که این کارگرها میان جلو. این که این کمک میکنه به رشد مبارزات، بلطب این مبارزات شما اگه مقایسه بکنید تو 18 سال و 20 سال گذشته فرق کرده. در سالهای اوایل دهه 80 بحث سر مسائل خصوصی سازی و اینا بود، الان بحث بر سر زندگی کردن و حق زندگی. یعنی ما داریم با یک بردهداری مدرن که تنها تو چند کشور و به خصوص در ایران داره ادامه پیدا میکنه وجود داریم، و از این زاویه است که خود این جامعه داره به مرحله میرسه بلوغ سیاسی پیدا میکنه، نوع حرکتشو و نوع آیندهشو داره تعیین میکنه و مطمئنه که باید از دل یک مبارزه فرهنگی سیاسی اقتصادی عدالت اقتصادی خودش رو به وجود بیاره.
حلقه گم شده چیه که این اعتصاب ها و اعتراض ها به هم نمی پیوندند؟
ببینید، حلقه گم شده در دو مسیر قرار میگیره. یکی به بیراه کشیدن خود این مبارزاته که حاکمیت توش استاده، یعنی نیروهای امنیتی کار میکنن که توشون درگیری به وجود بیارن، درونشون تضاد به وجود بیارن. مهمتر این که بسیار اینا در رابطه با سرکوب جنبش کارگری بی‌رحمانه است. یعنی ما باید اینو ببینیم که ما توی جامعه برابر نیستیم. یعنی همین اعتراضاتی که شفاف سازی بحران یک آماری میده در رابطه با نوع سرکوب، در مقابل همین دو سال گذشته شما نگاه میکنید سرکوب بسیار فجیع 500 نمونه در همین سال گذشته بوده، یعنی 1401. همین اعتراض در کشور هند باشه، همین اعتراض در کشور لبنان باشه، یه جور دیگه جامعه با طرف میشه. ولی در کشور ایران به خاطر اینکه اینا جامعه رو عملا اسیر گرفتن و در این گروگانگیری جامعه رو داغون کردن، یعنی ما با یک حاکمیت متعارف روبرو نیستیم، ما با یک حاکمیتی روبرو هستیم که در تنها مدل‌های مشابهش در اوایل دهه 30 در دوران جنگ جهانی دوم یا در دوران دهه 1910 و ایناست. یعنی این حاکمیت یا حاکمیت بسیار درنده است. ما هی میگیم چرا کارگر نمیتونه تشکل به وجود بیاره؟ معلومه تون جامعه‌ای که با بسیار تکنولوژی پیشرفته میخوان حتی مو زنا رو دنبال بکنن، و شما حساب بکنید در محیط‌های کار چه کار دارن میکنن. ما با یک شرایط نامتعادل روبرو و این شرایط نامتعادل حرکت متفاوتی میخواد، و این خلاقیت جنبش کارگری ما به خصوص زنان و جوانان تو این دوره به وجود آوردن که بتونن از طریق همون تشکلاتی که نانوشته است و توافق شده است مبارزشون رو پیش ببرن.
آقای کوهستانی نژاد، با این شرایط وضعیت کارگران در ایران رو در این سال چجوری پیش بینی میکنید؟
طبق آماری که مرکز آمار داده، یک ماه گذشته 26 میلیون و 400 هزار افت کاری ما داشتیم. در آماری که صندوق بین الملل گول میده، میگه ایران بدهی 1000 تریلیون تومانی داره، یعنی یک فاجعه اقتصادی روبروه. یعنی اگه ما در سال 2010، یعنی 13 سال پیش، حداقل دستمزد یک کارگر 275 دلار بود، امسال 220 دلاره. یعنی نه تنها دستمزدشون پایین اومده، بلکه ما با یک بحران دیگه هم در محیط‌های کاری روبرو هستیم. اونم برمیگرده به برگه‌داری نوی در بخش‌های صنعتیمون، به خصوص بخش‌هایی که کارگرای پروژه‌ای کار می‌کنن. همین الان ما وضعیت کارگران رو اگه نگاه بکنیم، بسیاری از کارگران ما خواسته شدن برای اجرای حکمی که 13 سال پیش بهشون حکم دادن، برای تحصنی که اول ماه می 88 گردن، اینا رو دوباره خواستن، چون که در قانون خودشون میگن بعد 10 سال حکم از بین میره.
مصاحبه بود با مهدی کوهستانی نژاد. اما رضی حاجی آقا میری عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید ارقام صادرات فرشه ایرانی خجالت آور و در حد فاجعه است. اسفند پارسال رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که صادرات فرش دستبافت ایران به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده و یکم اردیبهشت این عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا رقم فعلی آن را 50 میلیون دلار اعلام کرده است. این در حالی است که میزان صادرات فرش ایران در دهه 60 خورشیدی بیش از 1 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتم در مورد دلیل رکود اقتصاد سنتی ایران پرسیدم. احمد علوی:
گزارش‌های متعددی در رابطه با آتش سوزی تالاب مینقان وجود داره که مهمترین یا بگیم معتبرترین که ما میتونیم بهش اتکا بکنیم همین ریاست سازمان محیط زیست است که اشاره کرده به دلیل رعد و برق بوده و این سبب شده که آتش سوزی روی بده و حدود بعضی از آمارها بیش از 400 هکتار رو عنوان کردن که آتش سوزی درش انجام شده. اما اینکه آتش سوزی رو باید یه پدیده طبیعی در نظر بگیریم، مثلا این هست که چه کار باید کرد که خسارت‌های آتش سوزی در کل کمتر بشه، چه کار باید کرد که زودتر بتونیم اطفای حریق داشته باشیم. اصولاً در این فصل سال شرایطی وجود داره که احتمال رعد و برق هست و از طرف دیگر هم خب در جاهایی که علف‌هایی وجود دارند و هر نوع حریقی میتونه یک آتش سوزی رو به بار بیاره. اما آنچه که مهم هست و جای سوال هست، آیا مقامات جمهوری اسلامی تمهیدات لازم رو برای این شرایط چیدند؟ آیا وقتی که آتش سوزی روی میده آنها اقدامات کافی انجام خواهند داد؟ ما در میغان هم میبینیم که متاسفانه اقدام کافی و لازم صورت نگرفته و در جاهای دیگر هم که این خطر وجود داره باز احتمال این که بخوان زودتر وارد عمل بشن وجود نداره. امسال ما بارندگی های خوبی و در منطقه جنوب زاگرس داشتیم و پوشش گیاهی به شدت رشد داشته و این علفات با کوچکترین تغییر در دما میتونند خشک بشند و یک فضا و شرایطی ایجاد خواهد شد برای آتش سوزی گسترده در زاگرس. ما باید از حالا به فکر این مسئله باشیم که در تابستون یا اواخر بهار احتمال آتش سوزی های گسترده در زاگرس وجود دارد. مقامات مسئول باید از امروز به فکر اطفای عریق در تابستان باشند. برای تالاب میغان هم باید از قبل این شرایط فراهم میشد، نه تنها تالاب میغان، تمام تالاب های کشور رو ما باید به این مسئله بیاندیشیم و اگر امکان کوچکترین آتش سوزی وجود دارد باید بلافاصله نسبت به اطفاء حریق اقدام بکنیم که متاسفانه در ایران انجام نمیشه.
آقای سهرابی، خسارتی که تالاب میقان در این آتش سوزی بهش وارد شد چقدره؟ آیا این آتش سوزی روی شهرهای اطراف تاثیر میذاره و یا روی پوشش گیاهی‌های مختلف در این تالاب؟
میزان خسارت خب لایه‌های مختلفی رو داره. یک قسمتی برمیگرده به میزان خسارت مالی که حتما ایجاد خواهد شد. طبق گزارش‌هایی که عنوان شده حدود 1 میلیارد تومان خسارت به پوشش گیاهی وارد شده که من نمیدونم این عدد رو چجوری محاسبه کردن، ممکنه خیلی بیش از این عددها باشه که مقامات اعلام میکنن. منتها وقتی یک اکوسیستم دچار حریق میشه، اجزای اون اکوسیستم و ساختار اون اکوسیستم به هم میریزه و اختلال در اونجا میشه. یعنی شما یک گیاهی رو که داری از دست میدید فقط یک گیاه نیست، تمام اون زنجیره غذایی مرتبط با اون گیاه دچار اختلال خواهد شد و خسارت بهشون وارد میشه. وقتی یک زیستگاهی دچار حریق میشه، خب اجزای اون زیستگاه که میتونن گونه های گیاهی و جانوری باشند، حتی پرندگان میتونن با مشکل مواجه بشند و تغییر در اون اکوسیستم ها میتونه حتی روند توالی اکوسیستم رو با مشکل مواجه بکنه و گاهن پیش میاد که یک روند عکسی رو پی میگیرن. یعنی ممکنه آتش سوزی های گسترده سبب بشه که اکوسیستم تبدیل به حالت حتی در آینده یک تالاب تبدیل به یک بیابان بشه و این مسائل وجود داره. لذا من فکر میکنم که آتش سوزی تالاب ها بسیار بسیار مهم هست و باید بلافاصله کنترل بشن. در غیر این صورت اکوسیستم در آینده با مشکلات عمده مواجه خواهد شد. حتی گاهن پیش میاد وقتی که یک آتش سوزی روی میده و گونه های گیاهی و جانوری که در اونجا وجود دارن حذف میشن، شرایط برای گونه های جدید به وجود خواهد اومد که که قبلا نبودن و میتونن مستقر بشن. این گونه های جدید میتونن تبدیل به گونه های مهاجم بشن و دردسرهای بزرگ دیگه ای رو ایجاد بکنن که ممکنه با میلیاردها تومان هزینه هم نشه اون وضعیت رو کنترل کرد. لذا باید بلافاصله نسبت به اتباع عریق در اکوسیستم ها، چه تالاب، چه مرتعی و چه جنگلی اقدام کرد.
بله، با پوزش از اینکه مقدمه گزارشی دیگر رو به آگاهیتون رسوندم، همونطور که متوجه شدید مصاحبه‌ای بود درباره آتش سوزی تالاب میقان با منصور سهرابی، بومشناس. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.